أصل في واجبات الصلاة، واجبات الصلاة أحد عشر عندي والقيام وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والقراءة والذكر والتشهد والسلام والترتيب والموالاة والخمسة الأولى أركان بمعنى أن زيادتها ونقيصتها عمدا وسهوا موجبة للبطلان. صاحب عروه بعد از بحث از شرائط نماز وارد اجزاء نماز شد. تعبیر ایشان این است که واجبات داخل نماز که اجزاء نماز هستند 11 تاست، 5 تاش رکنه. بعد رکن رو هم معنا میکنه، میگه رکن چیزیست که اگر کم بگذاریم از آن یا زیاد بکنیم آن را ولو سهواً نمازمون باطل میشه. بعد میگه اون 5 چیزی که رکنن، یکی نیت هست، دیگری قیام هست، سومی تکبیرت الاحرام، چهارمی رکوع، پنجمی سجود. این فرمایش صاحب عروه مواجه شده با اشکالاتی. اشکال اول اشکالی است که در مستمسک جلد 6 مطرح. ایشون فرمودن که چرا صاحب عروه میگن واجبات نماز 11 تاست، واجبات نماز بیشتر از 11 تاست؟ طمأنینه، استقرار در نماز یکی از واجبات نمازشون ذکر نکرده. وضع مساجد 7 در سجود از واجبات نمازشون ذکر نکرده. بعد میگه و غیر ذالک، لابد نظرش اینه که مثلا جلوس در حال تشهد واجب در نماز، جلوس بین السجدتین واجب در نماز، جلوس بعد از سجدتین که جلسه استراحت به نظر مشهور واجبه، ولی خویی میگن اقوا عدم وجود آن است. اگر مقصود صاحب عروه اینه که میخواد واجبات همعرض رو ذکر کنه، نه واجب فی واجبها را، خب جای توجیه داره که بگیم طمأنینه واجب فی واجبه، واجب مستقل که نیست. طمأنینه در حال قرائت واجبه، طمأنینه در حال ذکر سجود و رکوع واجبه، طمأنینه در حال تشهد واجبه، یک واجب مستقلی در عرض بقیه واجبات نیست. مثل تکبیرت الاحرام نیست که در عرض قرائت واجب باشه مستقل لازمان. بله این واجبات رو ذکر نکرده قابل توجیهه. وضع مساجد 7 در حال سجود این واجب مستقل نیست در عرض سجود، واجب در حال سجود. ولی یک جای دیگه کار خراب میشه با این توجیه، و اون اینی که خب قیام مگر واجب مستقلی بود که ایشون ذکر کرد؟ قیام هم در حال تکبیرت الاحرام واجبه، قیام هم در حال قرائت واجبه، قیام در حال هویه الان رکوع واجبه. اگر یک کسی بگه نه مقصود صاحب عرضه قیام بعد از رکوعه، بگرده پیدا کنه ما یه قیام واجبی داریم غیر قیام در حال تکبیرت و الاحرام، قیام در حال رکوع رفتن و اون قیام بعد از رکوع، او یه واجب مستقلی، رکوع واجب است، بعد از آن قیام واجب است، بعد از آن هم سجود واجب است. ایشون میگه که فتعمه که مراد صاحب عروه از قیام واجب اون قیام بعد از رکوع باشه که در عرض سائر واجب واجب. وجه تأمل ایشون هم اینه که صاحب عروه بعدش گفته این قیام رکنه، قیام بعد از رکوع که رکن نیست. اونی که رکنه دو تا قیامه، یکی قیام حال تکبیرت الاحرام، یکی هم قیام قبل رکوع. قیام بعد رکوع که رکن نیست. اگر کسی در حال رکوع بود سهوا خم شد بدون قیام رفت به سجده، نمازش صحیح. بالاتر بگم، آل خویی فرموده سر به مهرم نگذاشتی، اگر حواست جمع شد دیدی که قیام بعد از رکوع رو به جا نیاوردی بر نگرد. چرا؟ برای اینکه اونی که واجبه القیام و ان الرکوع، نه القیام و بعد از رکوع. برگردی هم این قیامه، قیام ان الرکوع نمیشه که. شما دیگه رکوعتو حل کردی، رفتی به حال سجود، هنوز سر به ما نگذاشتی، سجود کامل محقق نشده، احتیاط بکنی اشکال نداره ها. حالا احتیاطاً برمیخیزم شاید قیام بعد از رکوع واجب باشد، اما آقای خویی میگه لازم نیست. نه تنها رکن نیست، اصلا دیگه محلش هم گذشته، چون الان قیام کنی قیام عن رکوع نیست، قیام عن رکوع واجبه. ظاهر دلیل اینه که بعد از رکوع یقوم و عن رکوع ثم یسجد، نه اینکه مجرد قیام ولو صدق نکنه قیام عن رکوع واجبه. ولی به هر حال عرض مسلم اینه که قیام بعد از رکوع رکن نیست. صاحب عرضه گفت قیام رکنه، پس نظرش به قیام حال تکبیرت الاحرام بوده یا قیام قبل از رکوع. اینو عرض کنم که خیلی از افرادی که معذورن نماز نشسته میخونن، اینا میتونن تکبیرت الاحرامشون رو ایستاده بگن بعد بنشینن، و لذا به خاطر جهل به مسئله میگه حالا که من نمیتونم ایستاده نماز بخونم، فکر نمیکنه خب یه الله اکبر رو که میتونی ایستاده بگی بعد بنشینی ادامه بدی نمازت رو، اونو دیگه چرا نشسته تکبیرت الاحرام میده، ولی اینا عملا نمازشون رو باطل میکنه. مگر تو این موارد متعارف اضطرار این هست که آدم الله اکبر رو میتونه ایستاده بگه؟ خیلی از افرادی که مستر بودن پاشون شکسته بود همه نمیتونه را برن یا حرجی بود بلندشن، تقدیر آخه ما اذا قلیه فلیقم المریض و سلی مثلا جالسن حالا برحال اطلاق مقامی احرازش مشکله، و کسانی که تصدیح میکنن به این مطلب میگن آیه سیستانیه، میگن این نماز باطله. شما میتونستی الله اکبر تو در حال قیام بگی بعد بنشینی. به هر حال قیام در حال تکبیرت الاحرام رکنه، قیام قبل از رکوع هم رکنه. حالا دلیل بر رکن بودن قیام در حال تکبیرت الاحرام روایته، موثقه عمار هست که کسی که بر او نماز بر او واجب، کسی که تکبیرت الاحرام بگوید جالسن باید نماز را اعاده کند. از سبت سلمتون که در قیام قبل از رکوع امام فرمودن دلیل بر رکوع بودن اجماع، و الا به چه دلیل؟ اگر کسی قیام قبل از رکوع نداشت نمازش باطل باشه. من هم دو سوره رو که خوندم حواسم پرت شد، فکر کردم رکوع کردم، رفتم سجده کنم، یهو یادم اومد رکوع نکردم. همینجوری حالت سجدم رو بالا آمدم به حالت رکوع قرار دادم بدون اینکه بایستم. امام فرمودن اگر نبود اجماع، ما میگفتیم شما که رکوع کردی به چه دلیل این نماز باطل باشه؟ مرحوم آقای خویی فرمودن نه، غیر از اجماع دلیل دیگه هم داریم، و اون اینه که کسی که نماز ایستاده میخونه رکوع او عرفن به این است که انقیامن رکوع کنه. او اگر بنشیند و بعد برگرده به حالت رکوع، خطاب ارکع رو امتثال نکرد و رکوع محقق نمیشه. اون رکوع مأمورون به در حق این شخص که نماز ایستاده میخونه محقق نمیشه. حالا اینا چیزاییست که باید بحث بشه. پس خلاصه اشکال مرحوم آیکیم در مستمسک این بود که این که ما بیاییم بگیم واجبات نماز 11 تاست، این اشکال داره. چون اگر مطلق واجبات نماز رو بگن بیشتر از 11 تاست. واجبات ارضیه رو بگن نه واجب فی واجب را. بله، وضع مساجد سبع فی حال سجود واجب فی واجبه، در عرض سجود واجب نیست. طبعا اونا نیاز به گفتنش نبود، اما خود قیامم در قیام حال تکبیرت الاحرام و قیام قبل رکوع اینم واجبه، در عرض بقیه واجبات نیستم. واجبه در حال خاصیست، واجبه در حال تکبیرت الاحرام، واجبه در حال رکوع کردنه. این اشکال اول ایشون. مرحومای خویی اشکال دومی هم اینجا دارن، اشکال های خویی رو هم عرض کنیم. مرحوم های خویی فرمودن که ما به نظرمون واجبات نماز که اینجا مطرح میشه که به معنای اجزاء نماز، و الا شرائط نماز رو از قبل بحث کردیم، وضو، غسل، لباس مصلی، مکان مصلی، حالا رسیدیم به واجبات که اجزاء نماز. اجزاء واجبه نماز 9 تاست، ارکان نماز هم 3 تاست. چرا صاحب الوه گفته که واجبات نماز 11 تاست، ارکانش 5 تا؟ نخیر، واجبات نماز 9 تا، ارکان نماز 3 تا. ایشون فرمودن که توضیح مطلب این که عرض می شود خدمتتون که اون چه که صاحب عروه ذکر کرده اضافه بر اون نقطه‌ای که خواهیم گفت بررسی کنید. گفته نیت. آقا نیت مگه جزء نمازه؟ نیتی که صاحب عروه میگه دقت کنید، یعنی قصد قربت. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که نیت در نماز به دو معنا به کار میره. یکی به معنی قصد عنوان، اصلا در مواردی واجب تعبدی نیست، مثل اداء دین میگن باید قصد عنوان بکنی. اگر شما همینجوری یه پولی دادی به دوستت بعد معلوم شد به او بدهکار بودی، این اداء دین نیست، چون قصد اداء دین نکرد. نماز هم نیاز داره به قصد عنوان، و الا اگر کسی همینجوری خب یه الله اکبری بگیم به خاطر خدا برای عرصات که ارغام انف دشمنان، گفت الله اکبر، بعدش هم گفت یه سوره حمدی هم بخونیم، یه سوره توحیدی هم بخونیم، همینجوری. بعدش هم حواس کرد یه رکوعی بکنه، بعدش هم یه سجودی کرد. خب همه اجزاء نماز رو آورد ولی قصد نماز نکرد. خب این نماز نیست، نماز عنوان قصدی، نیاز به قصد عنوان داره. بلکه خصوصیات نماز هم نیاز به قصد عنوان داره. نماز ظهر میخونی، نماز عصر میخونی، چه نمازی میخونی؟ اما نیتی که صاحب عروه اینجا میگه قصد عنوان نیست، قصد قربته. چون بعدن تفریح میکنه میگه هیل قصد و الالفعل به عنوان الامتثال و القربه و یکفی فیها اداء القلبی ولا یعتبر فیها الاخلال بالبال ولا تلفظ. پس مقصود صاحب عروه از نیت قصد قربت. خب بله، حضرت رو ما هم میگه نه، اصلا تعبیری که ایشون میکنه تعبیر همینه دیگه، که عبارت رو براتون بخونم. فحال الصلاة و سائر العبادات حال و سائر الاعمال و الافعال الاختیاریه کالاکل و الشرب و القیام و القعود و نحوها من حیث النیه نعم تزید و علیها به اعتبار القربت فیها و ان یکون الداعی و المحرک و الامتثال و القربت. تشبیه کرد نماز رو به اکل و شرب، قصد عنوان نمیخواد، فقط تو امتیاز نماز اینه که باید قصد قربت هم بکنی. دعای تو بر نماز امتثال امر خدا باشه، اما در اکل هم چه شرطی نیست. خب چرا مثال زد به اکل و شرب که عنوان قصدی نیست؟ ایشون میخواد بگه که ما نیتی که میگیم واجبه قصد قربته، اما قصد عنوان که مقوم عنوان صلاته، او که از واجبات نماز نیست، واسه مقوم عنوان نمازه. مثل اینکه هیچ کس نمیاد بگه یکی از واجبات اداء دین قصد عنوان اداء دینه، اون که از واجبات اداء دین نیست، اون مقوم عنوان اداء دینه. خب حالا نیت به معنای قصد قربت، آقای خویی فرموده که این که جزء نماز نیست، شما داری اجزای نماز رو میشموری نه شرایط نماز رو. اگر واجبات نماز که میشمردید اهم از اجزا و شرائط بود، بحث اینا شما فرض اینه که رسیدید به واجبات صلات بعد از این که شرائط نماز رو هم از قبل مطرح میکردید، این ظاهرش اینه میخوایید اجزا نماز رو بگید، حال نیت که از اجزا نماز نیست. بله محقق حلی هم مطرح میکنه نیت از اجزاء نمازه، درست نیست، نیت یکی از اجزاء نماز نیست، شرط مأمورون بهه، شرط متمام تازه نیست، بدون قصد قربت نماز صحیح میکنه، شرط مأمورون بهه. این که ما بگیم نخیر جزء اول نماز نیته، جزء دوم تکبیرت الاحرامه، ولذا باید قبل از تکبیرت الاحرام نیت بکنیم. این دلیل نداره. بعضی ها گفتن آقای سیستانی میگن مشهور در طبقه متوسط از فقهای، نه قدیم قدیم نه جدید جدید، همین بوده اختار بالبال، تلفظ کسی نگفته که قبل از نماز تلفظ کنه نماز میخوانم حرمت الله، اونو کسی نگفته، نه مستحب بس نه، بلکه خلاف احتیاط هم هست، چون از جهت اینکه اقامه قبلش رو خراب ممکنه بکنه خلاف احتیاطه تکلمه. اما اختار بالبال رو بعضی رو گفتم، میشه جز اول نماز، ولی دلیل نداره. اونی که دلیل داره اینه که باید این افعال نماز من تکبیرت الاحرام الی تسلیم ناشی باشه از داعی الهی، میشه شرط. اقم الصلاة لذکری، فصلی لربک وانحر، اینا دلیل بر این که قصد قربت در نماز معتبره، اما ظاهرش اینه که یعنی این افعال نماز مشروط به قصد قربته. حالا خب پس نیت جزء نماز نشود، این است که اشکال واردی است اگر واقعا صاحب عرضه مقصودش از واجبات و صلات خصوص اجزاء نماز باشه نباید نیت رو مطرح میکرد به عنوان واجبات نماز. اگر هم اهم از اجزاء و شرایط رو مخواد بگه، خب پس طهارت هم شرطه، قبلا مطرح شد شرایط لباس مصلی همون رو باید دو مرتبه برگرده مطرح کنه. چطور؟ مرحوم آقای خویی همینو فرمودن که فرق جزء و شرط اینه که در جزء خود جزء متعلق امر ضمنیست، یعنی صله منحل میشه به عوامل ضمنیه، یکی امر ضمنی به تکبیرت الاحرام، امر ضمنیه به قرائت، امر ضمنیه به رکوع سجود، اما شرائط نماز کون الصلاة مع تلک الشرائط این متعلق امر، مثلا وضو متعلق هم نیست، کون الصلاة فی حال الوضو متعلق هم میگه تقیدون جز آن و قیدون خارجی، که البته خلاف این مطلب رازگویی در مصباح الاصول تو بحث استصحاب گفته، اونجایی که شبهه میشه که استصحاب وضو ثابت نمی کنه تقید الصلاة بالوضو را، کون الصلاة فی حال الوضو را، چون بنا شد غیب با تغییر دو چیز باشن دیگه، استصحاب بقای شرط و غیب اثبات تغییر واجب به نمی کنه الا به نحو اصل مثبت، که یک معضله‌ای هست در اونجا. آخرش آخوی میگه کی گفته که تغییر و صلات به الوضو متعلق امره؟ خود وضو متعلق امره. سلم الوضو یعنی سلم و کن متوضا. خب اینجا مطابق با ارتکاز عرفی صحبت کرده، برخلاف اون بحث استثنا میگه نه، شرایط نماز مثل وضو، مثل نیت، کون و صلات معتل که شرایط تغیید و صلات به وجود تلک شرایط، این متعلق امره. ولی خود اونها، خود اون شرایط نه، خود قصد قربت متعلق هم نیست، کون و صلات مع قصد القرب متعلق امره، این حالت نماز. این خدای خوبی هم داره. خب پس نیت شرط نمازه نه جزء نماز. چرا صبر به جزء نمازه کرد؟ حالا انشاءالله خواهیم گفت که آقای حکیم میگه که نیت شرط نمازم نیست، همین قصد قربت ها، نه شرط نمازه نه جزء نماز، اصلا محال قصد قربت شرط یا جزء نماز بود. اینو بعدن از کلام آقای حکیم مطرح خواهیم کرد. حالا فرمایش آقای خویی رو تکمیل کنیم. آقای خویی فرمود پس نیت جزء نماز نیست. نیت مثل وقت، استقبال قبله، طهارت که شرایط نمازن، اینم شرط نماز. اما ترتیب و موالات که اونها هم صاحب روه از اجزاء نماز شمرد، ولذا رسول به 11 تا، سه تا اضافه بر اونی که آقای خویی میگه صاحب روه اضافه کرده دیگه، بقیه رو آقای خویی مشکل نداشت باشه. نیت، ترتیب، موالات، نقطه‌ی آقای خویی با این سه تا شده 11 تا. آقای خویی میگه نه ما با این سه تا رو ولش کنیم، نیت رو که گفتیم جزء نماز نیست، ترتیب و موالات هم میگیم جزء نماز نیست، بقیه اب نداره. بقیه که صاحب علم گفته که عبارت است از تکبیرت الاحرام، رکوع، سجود، قرائت، ذکر، تشهد، سلام، اینا حالا چند تا شد؟ بله از سبب خدمتون که قیام، قیام بعد از رکوع، اونم واجبه در نماز دیده. آل خویی حالا کلامشون تکمیل میکنیم، فرمودن ترتیب و موالات اینها از اجزاء نماز نیست. چرا؟ برای اینکه ترتیب جزء نماز نیست، شرط اجزاء نمازه. شرط رکوع اینه که قبل از سجود باشه، شرط سجود هم اینه که بعد از رکوع باشه. جزء مستقلی به نام ترتیب ما نداریم در مقابل سایر اجزا، نه، ترتیب شرایط این اجزا. و فرض اینه که ما شرایط نماز یا شرایط اجزا نماز رو که نمیخواییم بحث کنیم، ما میخواییم اجزا نماز رو مطرح کنیم. پس ترتیب جزء نماز نیست. اما موالات، موالات هم برمیگرده به شرایط همین اجزا که باید بین رکوع و سجود موالات باشه، و یک بخشی از موالات هم که قوام صدق عرفی نماز بمونه. اگر اون موالات اسمش اصلا نمیگن یصلی، صبح رکوع کنه ظهر سجود کنه، اصلا نمیگن مصلی. پس موالات هم جزء مستقلی در نماز نیست. بعد آیه خویی فرمودن که مناسب بود صاحب عروه جلوس بین السجدتین رو ذکر میکرد، چون یه واجه مستقلیه، شرائط سجدتین نیست، نه، سجده اولا واجب، جلوس بعد از سجدتین اولا و قبل از سجدت ثانی هم واجب، سجده ثانی هم واجب، شرائط سجدتین جلوس بینهما نیست. خب پس اجزاء نماز ایشون میگن شد 9 تا. نیت رو اثبات کنیم، ترتیب و موالات رو اثبات بکنیم، 11 تا میشه 8 تا. ولیکن جلوس بین از سجدتین رو میاریم اضافه میکنیم میشه 9 تا جز. اما حالا جلوس بعد از سجدتین رو چون آنخوی قبول نداره که واجب او رو اضافه نکرده، پس اجزاء نماز به نظر آنخوی شد 9 تا. از همون 11 تا چیزی که صاحب عروه گفت 3 تاشو حذف کرد، نیت، ترتیب، موالات، 11 تا شد 8 تا. بعد یکی از خودش اضافه کرد آقای خویی، الجلوس و بین از سجدتین که واجب مستقله، شد واجبات نماز 9 تا. اما اجزاء رکنیه نمازشون میگه 3 تاست. رکوع، سجود، تکبیرت الاحرام، اینا 3 رکن نمازن که جزء نمازن. طهارت از حدث رکنه اما جزء نماز نیست، شرط نماز. استقبال قبله رکنه اما شرط نمازه، جزء نماز نیست. آخرش در ادامه آی خویی فرمودن که اینیم که صاحب عروه اصرار میکنه، میگه ارکان اونایی هم که نماز چه به نقیصه آن چه به زیاده آن ولو سهوان باطل بشه، حرف درستی نیست. صاحب عروه اصرار داره میگه ارکان به معنا ان زیادته، تعبیر صاحب عروه اینه الخمسة الاولى ارکان به معنا ان زیادتها و نقیصتها عمدن او سهوا موجبت للبطلان. البته همه جا زیاده تصور نمیشه در ارکان ها، مثلا استقبال قبله رکن شرطی است، زیاده درش فرض نمیشه، یا نیت به نظر صاحب عروه رکنه، زیاده درش فرض نمیشه. اما اونجایی که زیاده فرض میشه مثل زیاده رکوع یا زیاده سجود سجدتین، اون زیادش هم موجه بطلانه، نقیصش هم که موجه بطلانه. آن کوی فرموده کی حرفا رو گفته؟ یه اصطلاحی فقها درست کردن رکن، کجای روایت ما داریم رکن؟ بعد میگید که تکبیرت الاحرام رکنان و معنى رکن ان زیادته او نقیصته ولو سهوا موجب للبطلان. بعد نتیجه میگیرید، میگید اگر کسی اشتباها دوبار تکبیرت الاحرام گفت نمازش باطل است. آخه اینا رو کی گفته؟ کلمات فقها شد تو حجت شرعی؟ ما باید ببینیم ادله چی میگه. اگر طبق ادله بخوایم حرف بزنیم، رکن طبق ادله باید در جایی تعبیر بشه که نقیصش موجب بطلان نماز، هم از این که زیادش هم موجب بطلان نماز باشه یا نباشه. اصلا معنی عرفی رکن هم همینه، رکن نیست که نباشه اون مرکب شکل نمیگیره، اما حالا اگر زیاد شد مرکب خراب میشه به چه دلیل؟ تکبیرت الاحرام دو بار بگیم سهواً چه اشکالی داره؟ چه نماز باطل باشه؟ چون فقها گفتن رکن هست تکبیرت الاحرام و رکن هم معنا کردن اونی که زیاده یا نقیصش ولو سهواً موجب بطلانه. به کلمات فقها میخوایید استدلال کنید؟ حدیث لا تعاد میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، الرکوع و سجود و الوقت و القبلت و التهور، و این اطلاقش میگه که زیاده سهویه تکبیرت الاحرام مبطل نماز نیست، بلکه این روایت تکبیرت الاحرام را اصلا مطرح نکرده. اگر ما بودیم و حدیث لا تعاد میگیم نقیصه سهویش هم مبطل نماز نیست، کما اینکه آیه سیستانی آیه زنجانی فل جمله به این فتوا میدن، میگن اگر بعد از رکوع متوجه شد تکبیرت الاحرام نگفته نمازی صحیحه، اینجور که به خاطر نماز درسته؟ بله؟ عرض شود خدمتتون که اما مشهور میگن از روایات استفاده کردیم، بعد روایات مطلقه است که من استیغن انه نسی تکبیرت الاحرام اعاد السلام. خب حدیث لا تعاد تخصیص خورد، گفت نسیان تکبیرت الاحرام طبق دلیل خاص مبطل نماز است، اما زیاده تکبیرت الاحرام چرا مبطل نماز باشه؟ خلاف حدیث لا تعاد. اینم محصل فرمایشی که آقای خویی در اینجا داشتن، که عمده این فرمایشات فرمایشات متنی است. آقای سیستانی هم همین مطالب رو تقریبا مطرح کردن و بالاتر هم گفتن حتی ما معتقدیم زیاده سهویه رکوع و سجود هم مبطل نماز نیست. زیاده تکبیرت الاحرام که خب واضح آقای خویی هم فرمود، زیاده سهویه رکوع و سجود هم مبطل نماز نیست. حالا کسی دو بار رکوع کنه سهوا، لا تعاد و صلات شاملش میشه؟ لا تعاد و صلات الا من خلف. نگید آقا این اخلال در رکوع هست، رکوع فریضه است، یعنی رکوع چیزیست که در قرآن بیان شده. آقای سیستانی فرمودن آوردن رکوع در نماز در قرآن بیان شده، نیاوردن دوباره رکوع، نیاوردن رکوع زائل هم تو قرآن بیان شده، اینم قرآن گفته، روایت گفته، روایت که بگه میشه سنت. کسی که دوبار سهواً رکوع بکنه این اخلال به فریضت الله نکرده، که اخلال کرده به اون حدیثی که میگه که نباید در نماز رکوع را زیاد کنی، نباید در نماز سجود را زیاد کنی، به اون اخلال کرده، اونم سنته، که سنت یعنی که در روایات بیان شده در قرآن بیان نشده. امام هم این مطلب رو در کتاب الخلل اشاره بهش کردن ولو خودشون ملتزم نشدن، گفتن ممکنه کسی بگه حدیث لا تعاد تصحیح میکنه این نماز را مع زیادت رکوع و سجدت این سهو. البته اینها بحثایی است که باید بعدن مطرح بشه، ما به نظرمون بحثی از این مطالب مثل همین مطلب اخیر که زیاده سهویه رکوع مشمول حدیث لا تعاد محل اشکال هست، ولی اصل این اشکال به صاحب عروه که این معیار مشخصی نداشت که شما گفتید واجبات نماز 11 تاست، ارکان نماز 5 تاست و رکن نمازم اونیست که زیادش کنیم سهواً یا کمش کنیم سهواً نماز باطل میشه. تا جه برسیم که عمدن این کار رو کنیم، این مطالب مطالب قابل اشکالی است که صاحب اون به بیان کرده. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.